بسم الله الرحمن الرحیم. پس اصول این بود که اگر یک عامی تخصیص خورد به یک مخصص منفصل، آیا عام نسبت به باقی مانده حجت است یا نه؟ و توضیح دادم، عرض کردم مراد از این بحث این نیست، مراد از این بحث اینه ها که یه عامی که بیل به کمرش خورده و میدونیم یه افرادی خارج شده اند، افراد دیگر که احتمال میدیم خارج شده باشند، عام نسبت به اینا حجته یا نه؟ این محل بحثه. و فرق بین این بحث را با بحث شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه هم عرض کردم که اون بحث دیگریه که حالا شنبه مطرح میکنیم. گفتیم که آقای آخوند فرموده که عام وقتی تخصیص میخوره به مخصص منفصل، عام ظهور در عموم دارد، فقط مخصص منفصل حجیت این ظهور را برمی‌داره. در مقدار تخصیص خورده حجت نیست، نسبت به بقیه افراد حجت هست. این فرمایش آخوند بود. بعد یه اشکالی رو نقل کرد که بعضیا میگویند که عام مجمل میشود و بعد سه تا جواب نقل کرد. یک جواب، جواب شیخ انصاری بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که بر فرض که استعمال عام در باقی مونده مجاز باشد، بر فرض که مجاز باشد ولی مجمل نیست. لب به حرف شیخ هم این یک کلمه بود و گفت که داخل شدن یک فرد در تحت عام منوط به داخل شدن فرد دیگر نیست. یعنی باقی فرد عامه ربطی نداره به اینکه اون مقدار که خارج شده، خارج شده باشه یا نشده باشه. زید عادل داخل در عامه، فاسق ها اخراج بشن یا نشن، فرد باشن یا نباشن، این تأثیر نداره. این لب به حرف شیخ این بود. بعد شیخ با آخوند هر دو یه مطلب و هر دو قبول داشتن که اشکالی هم که حالا میخوام عرض کنم به این نکته مشترک شیخ و آخونده ها. هم شیخ و هم آخوند رضوان الله علیه ما هر دو قبول دارند که استعمال عام در عموم حقیقت است، عام وضع شده بر عموم، این میشه معنای موضوع الله، این میشه حقیقت. و یقینم داریم که الان عام ما تو اون عموم به کار نرفته. پس یه معنای حقیقی داریم و اینکه میدونم اون معنای حقیقی استعمال نشده میشه مجاز. استعمال عام در باقی مونده مجازه، در غیر مزوله. قرینه مجازم داریم که قرینه مجاز چیه؟ خود مخصص منفصل، خود مخصص قرینه. حالا فقط این قرینه بر انصراف میشود یا قرینه بر تعیین میشود، حالا اونا شده یک کانه داره. این تو هم کلام شیخ هم کلام آخوند. اتفاقا افرادی مثل امام خمینی و آی خویی هم همین رو قبول دارند که اگر کسی گفت عام وضع شده بر عموم، خب این میشه معنی حقیقی. معنی حقیقی هم اراده نشده، استعمال عام در باقی موندم مجازه. حالا فقط مجازی که نمیدونم مباینه یا اقل و اکثره، حالا اونش دیگه مهم نیست. عرضم اینجای اینها که به تمام این حرف ها یه اشکالی وارده. اشکال اینه که صرف این که یک لفظی وضع شده بر یک معنا که اون معنا میشه حقیقت، اگر این لفظ در این معنا استعمال نشد تو معنای دیگه به کار رفت میشود مجاز، و مجاز هم قرینه میخواد و تو ما نحن فهم اون مخصص قرینه است، غیر از اون که قرینه دیگه نداریم. یعنی معنای حقیقی اراده نشده، معنای مجازی اراده شده، قرینه بر مجاز داریم. این چیزیه که همه اینو پذیرفتن، بعد میخواستن اشکال رو جواب بدن. اشکال همه این حرفا این یک کلمه است که عرض میکنم. ببینید، صرف این که یک لفظی تو معنای خودش به کار نرفت، تو معنای دیگه به کار رفت و قرینه هم آوردن، این مشکلی حل نمیکنه. این بحث حقیقت و مجاز که این نیست. بحث حقیقت و مجاز اینه ها که یک رابطه ای باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی هم باشه. ببینید همون مثال معروف، رأیت و اسدن یرمی، اسد یعنی شیر و کلمه اسدم تو شیر به کار نرفته، تو معنای حقیقیش به کار نرفته، اسد تو رجل شجاع به کار رفته و قرینم داره که یرمی باشه، تیر میزنه. ولیکن نکته اصلی اینا نیست، نکته اصلی اینه که رجل شجاع شجاعه، شیرم شجاعه. این نکته اصلی مجازه. یعنی تو مجاز باید اون معنای غیر موضوع له با معنای موضوع له مشابهت داشته باشند. بعد که مشابهت داشتن اون موقع قرینه باید بیاریم. بله بشه ها، علاقه های مجاز باید رعایت بشه. حالا از اولیش که مثلا مشابهت بود و استعاره و از این حرف ها. اگر مثلا من کلمه فرش رو تو کتاب به کار ببرم، فرش معنای حقیقیش فرشه، اما فرش رو تو کتاب به کار ببرم میشه غیر موضوع له دیگه. یه قرینه هم بیاورم، مثلا بگم که فرش رو باز کنید میخواییم بخونیم، فرش رو باز کنید میخواییم بخونیم، قرینم داره دیگه. کلمه فرش رو تو کتاب به کار بردم، قرینم آوردم که میخواییم بخونیم. اینو بهش میگن مجاز یا میگن غلط؟ یا اصلا غلطه اینجور کلامی. نمیشه صرف این که بگیم که عام وضع شده بر عموم و این عموم اراده نشده و این کلمه تو باقی مونده به کار رفته و قرینم داره، این که فقط میشه کلام غلط، نه که این بشه یک کلام مجاز. ولذا کل این حرفایی که این آقایون فرمودند روی یک مطلب نادرستی بار شده. اگر که کسی بخواد مشکل را حل بکنه، نه علما، بستر علما که نیست، بستر اینه که معنی کلمه چی چیه، معنی کلمه عمومه یا معنی کلمه الباقیه، بستر اینه. خب بله، این کتاب و این فرش هم هر دو مشترکن که جسمن، هر دو جسمن، هر دو قابل دیدنه، اینه که دلیل نمیشه که. باید علاقه مجاز باشه. علاقه یعنی چی؟ اون مشابهت. نه خیر، غلطه. مجاز چیه؟ غلطه اینا. خب اگه من اینجوری بگم که جسم رو باز کن بخونیم، این همه غلط بینه اصلا، این همه تو مختصر متبل اصلا همش میگفتن علاقه های مجاز، علاقه این علاقه خیلی ضرورت داره، از بس بدیهی بوده دیگه اینا رو نگفتند. نمیشه که من فقط بگویم لفظی میخواییم و معنای موضوع له و یه قرینه برخلاف، این دوتا نشانه غلط بودن کلامه نه نشانه مجاز بودن کلام. نه ارسیان مثلا کلمه عام و الباقی، کلمه ها مستاق نه، این کلمات اینا متباینه، اینا مفاهیم با هم متباینه. پس اینجوری که درست نیم، مگر این پس بینید اصلا خواستم بگم که این اشکال هم به شیخ وارده هم به آخوند، حق کارم نداریم که حق با کیست، دوتاشون مشترکن در اشکال. ولی چی؟ بله میخواد بله مقصود آخون با اون ذوق اینه که علاقه منحصره به 25 تا علاقه متول به این منحصر نیست، لازمه ها. شاید کسی بگه اصلا شیخ انصاری رضوان الله علیه چیز دیگه میخواسته بگه، تو کفایه اینجوری کلام شیخو نقل کرده. بگیم که شیخ که اومده فرموده داخل شدن یک فرد منوط به داخل شدن فرد دیگر نیست، مرادش همین ظاهر کلام نبوده، مراد شیخ رو مثلا اینجوری توجیه بکنیم، بگیم که شیخ میخواد دلالت مطابق با تضمن رو بگه. من یه عبارتی هم نوشتم، حالا عبارتش میشه مثلا از این عبارت شیخ هم استفاده کرده که شیخ این تو ذهن مبارکش بوده. ببینید تو منطق میگفتن که یه دلالت مطابق داریم یه تضمن، بعد تضمن فرع دلالت مطابق است، اگر که دلالت مطابقه از بین برود خود به خود تضمنم از بین میره دیگه. تضمن و التزام فرع مطابقه هستند، اما مطابقه فرع تضمن و التزام نیست. اینه تو منطق اینجوری میگن، میشود مطابقه داشته باشیم تضمن نباشد، اما نمیشه تضمن باشد مطابقه نباشد. این حرف منطق. احتمال داره شیخ انصاری اینو میخواد بگه، نه اینکه میخواد بگه که داخل شدن یه فرد منوط به داخل شدن فرد دیگر نیست یا هست که کفایه اینجوری فرموده. شاید شیخ انصاری اینو میخواد بگه، میخواد بگه که دلالت این لفظ بر عموم میشه معنای مطابقی، دلالت لفظ بر الباقی میشود دلالت تضمن. تو منطق میگفتن که تضمن محتاج به مطابق است نه مطابق محتاج به تضمن. اینجا حالا بیایم برعکس بگیم، حالا اونو که وحی منزل که نبود، بگیم یه جا ما پیدا کردیم که دلالت مطابقه محتاج تضمنه، اما تضمن محتاج مطابقه نیست، و اونم همین جا بینی برعکس ها. در مانه نفی ما یه دلالت مطابقه داریم با اون که اکرم العلماء دلالت بکنه بر صد نفر، تضمنش هم اینه که دلالت بکنه بر باقی، بر اون 80 نفر. وقتی که مخصص منفصل آمد دیگه این لفظ العلماء بر 80 تا دلالت میکنه نه بر 100 تا، و دلالت لفظ بر تزمن وجود داره، مطابقش وجود نداره. دلالت العلماء بر 80 هست اما دلالت بر 100 نداریم. شاید شیخ اینو میخواد بگه، نه دیگه، العلماء تخصیص خورده به الا الفساق مثلا. اون که جوابشو دادیم دیگه، اون که دیروز گفتیم، اون که عقرب گفتیم که عقرب تو افراد ملاک نیست و عقرب تو انس ذهن ملاک. حالا مثلا کنیم منطق، یا بگید که حالا اونو که وحی منزل نبود، حالا اینم خلاف منطق شد، خب بشه. شایدم کسی بگه نه، حرف منطقم درست بود، این حرف ما هم درسته، فرق اینجوری بگذاریم. میدونید که این منطقی که ما میخونیم این یه جور منطق تو چین یه منطق دیگه هست، غیر از این منطقی که ما میخونیم، اصلا اونا منطق اصلا جور دیگه، غیر از این قواعد. حالا اونش هم کار ندارم، اینجوری بگید، بگی اونی که تو منطق میگوین مربوطه به مقام واقعه، اینی که ما داریم میگوییم مربوطه به ظاهره. در واقع همیشه تزمن و التزام فرع مطابق است، مطابق به اینا نیاز نداره، اینا به اون نیاز دارند. این در واقع اینجوریه، اما در ظاهر ما که به واقع کانادایی، ما هم در ظاهر داریم حرف میزنیم. ظاهر همین که این لفظ بر چی دلالت میکنه، این لفظ معنیش چیه، اینا رو ما کار داریم. واقعا که حالا کدام خدا میدونه. در ظاهر کلمه العلماء داره دلالت میکند بر باقی، و باقی میشه چی؟ تزمن. چون العلماء شامل 80 تا بشه تزمنه دیگه، جزه. و این تزمن تزمنیه که مطابقم ندارد، دلالت بر صدو نداری. شاید مراد شیخ این باشه. اگه شیخ اینه بخواد بگه دیگه، و اصلا اشکال آخوند به شیخ دیگه وارد نیست. خب بعد ادامش دیگه بعد. و سلام الله علیه.